أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که روش معرفت و نفس روشی است که انسان با خدا و نور حضرت حق از طریق جان خودش روبرو بشه. بعد این مشکل را باید متوجه باشه که حجاب‌های این نوع حضور و رجوع رو بشناسه. فرمودن که طبق روایت یکی از این حجاب‌ها اینه که حق رو منحصر به خودمون بدونیم، در صورتی که حق همه جاست و هر کس به اندازه ای که اهل طاعت باشه به حق رجوع میکنه. این حجابی که ما یه مرتبه چون دینمون حق است که حق است رو وسیله قرار بدیم که اولا عیبها و نقصها و عدم رجوع خودمون رو نبینیم، و ثانیاً این که هر شخصی در ذیل یک رجوع الاللهی به حق رجوع کرده است این رو هم نبینیم. این ضعف‌ها را باید از خودمون دور کنیم. بعد دوستان سوال کردن که خب مثلا ملاک سعادت و شقاوت اگر فرمان برداری یا یعنی ستیز جویی است، آیا عمل به فطرت چی؟ خب همه اینا با این فرض است که وقتی فطرت یعنی همون وجه خداجوی ما که میخوایم این رو با فعلیت بخشیدن فعلیتش بدیم. فطرت رو حتما میدانید که وجه بالقوه انسان است. این رو باید با رجوع به حضرت حق فعلیتش بدیم. خب پس اگه بگید یه کسی خب این فرمان برداری همون فطرت هست، فرمان برداری فعلیت فطرت هست. حالا اون دیگه باز میگن آیا این همون عمل کردن به حسن و قبح عقلی نیست؟ نه، اصلا عقل بیرونش کنی، اینجا بحث دل است. عقل اینا چی کار اینجا فضولی بکنه؟ عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندی نزن مسخرش کرد. اینجا عقل با مفاهیم سر و کار داره. دارن میخونیم تو متن علامه. نه، باز این که مثلا میگن که این وقتی میگویم الاعمال و به نیات، ملحد و کافرم اگر که خداگرایی برای عالم نداشته باشن، بازم الاعمال و به نیات، خب پس نیتشون بده. کافر و ملحد شما به کی میگین؟ به کسی که رجوع به اون نور فطرتشون که به رجوع به حق است نداشته باشن. پس عملا اینها به این جهت که پشت به فطرت کردن، خب معلومه هیچ ارزشی ندارن. بله، کافر به معنای این که نمیدوند حق را، خب این را مثلا داریم که مستضعف است به یه معنا. نمیدونه. این را مثل کسی که حق براش روشن شده است و بعد عناد میورزه که یکی نمیگیرند که. فرق نمیکنه مشرک و کافر و اهل کتاب و اینا، اینا همشون باید وجوهشون مشخص بشه. اون که معانده است با اون که معاند نیست فرق میکنه. به نظرم بقیه سوالا نیاز نیست که چیزی خاصی که ما بخوایم تو این بحث بیاریم نداره. بله حرفای خوبی. برگردید به صفحه 78 کتاب. من باز تأکید کنم که ما داریم کتاب ترجمه آقای دکتر همایون همتی رو، اون انتشارات چیه این روایت فتح ها میخونیم تو این صفحه که میگم در اونجاست، وگرنه ایشون قبلا یه ترجمه داشتن انتشارات امیر کبیر، من تصورم اون بود یه خورده منظمتر از اینم بود، اما حالا فعلا ما اینم میخونیم. در صفحه 78 علامه میفرماند که بعد از اون روایات که میخونن جواب اونا را میدن که خب پس میگن آقا شما این معرفت و نفس چیزی خوبی است، اما خودتون به دین اضافه کردین. میگن نه، ما فقط اون چه دین میگه و سیره پیامبر خداست، هیچ جا دیگه ما هیچ قدمی بر نمیداریم. بعد میگن از آن چه گذشت آشکار میگردن که بهره هر کسی از کمال به مقدار متابعتی است که از شر دارد، و تو پیشتر دانستی که این کمال امری تشکیکی و دارای مراتب است. این یه چیزی که باید خودتون همیشه نگه داشته باشه. ببینید این میز تشکیکی نیست، اما ایمان تشکیکی است. تشکیکی یعنی چی؟ یعنی شدت و ضعف داره. ما عموماً از تشکیکی بودن حقایق غافلیم. بنابراین میشه که این آقا بره مکه، این آقا بره مکه، هر دوم ایمان داشته باشن، ولی خب شدت و ضعف داره. نمیشه بگم آقا این دیگه رفته مکه، دیگه حجش هم انجام داده. بله قبولم هست. بله با همه اینا، چون که رجوع به حق است، دور خونه کعبه تابیدن که نیست که، از نظر فقهی این قبول است، از نظر شرعی هم قبول است، وقتی آداب را رعایت کرده است و رجوعش هم الی الله بوده، ولی شدت و ضعف داره. اگه اینا ما غفلت کنیم در بسیاری جاها حجاب برامون پیش میاد. خب شما به لطف الهی میگون که این انسان مؤمن است. خب آره مؤمن است، این آقا مؤمن است. شما نسبتتون با اینا اگر که تشکیکی عمل کنید، سعی میکنید نسبتتون را با اون که مؤمن تر است شدید کنید. این سعودی ها یکی از مصیبتشون همینه که اصلا چیزی به نام تشکیک و شدت ضعف در ایمان ندارن. امیرالمومنین رو با خلفا یه حد میدونن. این خیلی بدبختی میاره. ما که من یه لحظه حساب کردم اگه بخوام این کتابا اینجور که آروم آروم شرح بدم بگم یه یک سال طول میکشه. واقعا هم هر سطرش اینقدر شرح میخواد. حالا عرض میکنم بیشترش به امید اینکه خودتون ملاحظه میکنید و متوجه میشین رد میشین. ببینید حالا پس قبول دارید این سعودی ها به خصوص، اهل سنت دیگه نه. خیلی جالبه که مثلا ابن عبدالحدید سنیه دیگه، ولی میگه از عظمت خدا این که افضل رو بعد از فاضل قرار ده، یعنی پس خودش هم قبول داره که امیرالمومنین چیه؟ افضل اصحابه. ولی سعودی ها اینا قبول نداره. یعنی خب ببینید چقدر در حجاب و بدبختی میرن. ما باید خودمون هم اینه بتونیم انسان ها به اندازه خلوصشون، یعنی رفع حجاب های تعین و تشخص و تعلق، رجوع به حق دارن، یعنی حق بیشتر پیششونه. به همین جهت تو اون روایت که متاسفانه من در این کتاب فعلیت یافتن باورها این دو تا روایت رو نیاوردم، یکی از امام صادق یکی از امام باقر، اصلش آوردم ولی عین روایت قسمه که چرا نیاوردم. اونجا حضرت میفرمان که وقتی میخواید نماز بخونید ما را مد نظر قرار بدید. تو روایت میفرمان که یکی از اماماتون را مد نظر قرار بدید. با این دستگاه خوده اینا اجازه بدین من شرح بدم. ببینید شما به اندازه خلوصتون چی میشید؟ حق پیشتون میاد. خب اونی که خالص تر است حق بیشتر پیششه دیگه. اون وقت حق مگه آزاد نیست و ظاهر و شفاف است؟ پس اون که خالص تر است به همون نور حق که بیشتر ظاهر و شفاف است بیشتر پیش شماست. یعنی انه کی از همه بیشتر پیش شماست به نور حق؟ امام معصوم. اینا داریم در سلوک هم داریم که همواره امام معصوم امام زمان دونو در عالم دارید به هر کاری مبانیش ببینید چقدر دقیقه. حالا یه مشکلی که من و شما داریم اینه که هیبت توحید امام اون درخشش شفاف اطلاق نمیذاره پس میزنی. مرحوم آیت الله محمد تقی آملی دارین دیگه داستانش، حضرت آیت الله قاضی بهش گفته بودن که باشید این دستور العمل عمل کن تو مسجد سهل امام دا میبینی. ایشون میگه این کار کردم و امام اومدن دیدم هیبت و نورانیتشون داره میکشیدم، رفتم زیر فرشا بعدم گفتم تو را به جددون نیایید. بعد که فردا رفتم خدمت مرحوم آقای قاضی خندیدن گفتم خب خودت میخواستی. هیبت توحید یه چیزیست، ادارت وارد که بشید تو همین روش که وارد بشید همه اینا را میفهمید. حالا داستانی دارد که بعد دوباره آماده شدن تا اینا و بعد مرحوم آیت الله قاضی میگن چند نفر میشد مطمئن شد که به خدمت حضرت رسیدن. یکی همین مرحوم آیت الله محمد تقی آملی است که راهنمای حضرت آیت الله حین آملیین بودند، استادشون نبودند راهنماشون بودند. هیبت توحید ائمه طوری است که این دستور عملی که امام صادق و امام باقر میگن اول نمیتونید عمل کنید. راهش چیه؟ مثال جناب مرحوم آقا مصطفی را میزنم که شنیدن دیگه، رفتن زیارت حضرت امیرالمومنین در نجف، دیدن مرحوم امینی جلوتر از خودشون به حرم چسبیدن، اومدن پشت سر امینی گفتن یا علی به حق امینی به ما محل بکس. این خیلی کار درست است. حالا بخوام روش یه خوده بمون. اینا میگن نسبت نور توحید خودت رو از طریق یک ولی اللهی که اون نورانیت خاصو داره شک بده. همین دستگاه و همون روایت است که اگه شنیدین مرحوم آقای قاضی یا کلن دستگاه اینا اینه که اگر میخوان عبادت کنید استاد سلوکی دون را مد نظر قرار بدین. اول بحثش روشن بشه. چرا؟ دوباره تکرار بحثمه. این استاد سلوکی شما به معنای واقعی یعنی چه؟ یعنی نور توحیدی که پیش شماست خب پیش ایشون هم هست. ایشون نور توحیدش منجر میشه که نور توحیدی شما برای شما بیشتر ملموس بشه و حس بشه، راحت تر حس توحیدی متعالی پیدا میکنی. میگن در سلوک دون استاد توحیدی دون را مد نظر قرار بکن. شما تو این متون که با هم خوندید دیدید که علامه یک صفای فوق‌العاده ای خب داره، همتونم میبینین که چه نورانیتی در این بحثشون هست. اگر صفحه 76 رو بیارین، گفتم ما میخوام از روش بخونیم. صفحه 76 پاراگراف دوم 3 سطر به آخر مونده، میفرماند که اینا نمیخوام بگم، اینا خوندم، میخوام برگردم به اون سطری که ایشون میفرماد این راه رو فقط در همین کتاب پیدا. 62 66 رو بیاری. آره، بیش از هم ببینیم. میفرماد این برهان از موهبت‌های خداوند سبحان است که اختصاص به این رساله دارد. شما دقت کردین چقدر روش دقیق و نورانی است. ببینین ایشون میگه آقا نور علت تو معلول ظاهر است وقتی رابطه حقیقی شد. پس شما میتونید در واقع با نظر به معلول به علت نظر کنید. این همه دستگاهشه با این بحث کن. حالا میخوام بگم شما که حستون به حمدالله تو این جلسات این شد که این نورانیت ایشون رو حس کردید و میبینیدم که چقدر ظریف، حالا بیشترم انشاءالله روشن میشه، یه روح لطیف و ظریفی برای خودش ساخته است که هیچ غیری مانع حضور حق به شکل کشفی و شهودی برای ایشون نمیشه. خب طبق دستور اون روایت ما که حالا هیبت توحید ائمه نمیذاره که توحید ائمه را ملموسن بیابیم. پیشنهادم اینه که در امشب که میخواید مناجات ابی حمزه را بخونید اینا امتحان کنید. تو کتاب فعلیت یافتن باورها کلیاتشو گفتم، تجربیاتشم عرض کردم، اما حالا این تجربه رو شما بکنید با نور علامه طباطبایی و با توحیدی که توحید علامه طباطبایی از توحید شما بیگانه نیست دیگه. چرا؟ چون اون اصلی ترین توحید زودتر پیش شماست، یعنی توحید کلی. خب پس توحید علامه توش هست. حالا این تجربه رو بکنید که با توحید علامه دعا ابو حمزه را بخونید انشاءالله نتایجی میگیرید. اما حرف من چی بود؟ میگه تو بیشتر دانستی که این کمال امر تشکیکیست. بارها من به رفقای خودمون گاهی نکته میگن، میبینم یه حجاب توشه، تذکرم همینه، تشکیکی نگاه نمی کنی. یعنی گاهی رفقای خوب مؤمن یه فکری میکنن بعد یه نتیجه میگیرن. نتیجه چرا معیوبه؟ چون که فکرشون فکر به اصطلاح چی میگیم؟ حصولیه، متافیزیکیه، تشکیکی نیست. به همون اندازه در حجاب میرن. حساس باشی، حساس باشی. بله ادامه دیم. و چه نیکوس این سخن بعضی از اهل کمال. حضرت آیت الله جوادی میفرمایند این سخن مرحوم قاضیه که به ایشون گفته است، که گفتند رها کردن ریاضات شرعی و گرایش به ریاضت‌های شاق و دشوار در حقیقت گریختن از دشوارتر به سوی آسانتر است. میدونین که ممکنه از این بچه بازی ها یکی دهت تال تو دنیا که از طرح میگن این شهوت من که هی هر روز سر به سر من میگذاره، خب میرم اصلا شهوتمو از بین میبرم، یا چشمم که همتون نامحرم نگاه میکنه اصلا میرم کورش میکنه. خب ممکنه زن بگه خیلی آسونه، نه یعنی بکنه دیگه خیلی همت کرده. میفرمان نه، این در واقع اومده است کار اسهلی کرده است. میفرماد که زیرا پیروی از شر برای قتل نفس، یعنی کشتن نفس اماره و کشتن مستمر و دائمی، آن است که مادام که نفس موجود است این ریاضت ها برقرار است. این درسته، اما ریاضت های شاق و دشوار قتل دفعی و آنی برای نفس هستند و از همین رو آسان ترند و نیاز به ایثار کمتری دارند. نه، همین درسته که ما دائم با نفسمون که میخواد ما رو از نور حق که پیش ما تجلی کرده محروم کنه باش مقابله کنیم. که میگم یکی از سخت ترین و پرفایده ترین مجاهده ها این تواضع است، این تکبر نکردن است. تکبر نکنیم، حتی در این حد تکبر نکنیم. اگر میبینی اون ته بشینی رو صندلی یخت راحت تری، این بیای این جلو بشینی یخت انگار سبک میشی یا جیگوله گید کم میشه، باید بیای این جلو بشینی، یخت الان پاد درد میکنه. نه با بپاید. خیلی ظریف است، خیلی ظریف است که در این حد نه تواضع. هر جا بوی تکبر میده باید رفعش کنی، چون یه چیز فوق‌العاده ای را داری، خدا را پیش خودت داری، نه خدایی که میفهمی. اون خدایی که میفهمی یا درس میده رو صندلی بشینی یا همه دست ده ببوسند نمیدونم آب پرتقالت بدن، با تواضع هیچ فرقی نمیکنه، داری اونا. اما این خدا یه خدای دیگه است که علامه میگه خدایی است که میاد سراغتون و اگه تکبر کنی میره. بلدین دیگه، مولوی که میگه، میگه من دو تا لغ ببی. چه خدای خوبی داشتید است مولوی، چه شوری، 30 سال شور عجیب و غریب. این خدایی که میگه ما دو تا لقمه اضافه خوردیم رفت، نه از بحر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. دقت کنید این چی ممکنه شما خداتون به این نورانیت نباشه. خب میگون یخت بیشترم خوندم، هنو دارم دعا کمیلم میخونم شب جمعه، باشه بخون، اما اگه بیشتر کار کنی یه خورده نورانی تر می. به همین جهت علامه اینجا خدا رحمتشون کنه، اون روایت مشهوری هست، حالا میارندم، که سه نوع بندگی داریم دیگه. یکی بندگی به اصطلاح ترسوها که از ترس بهش، ترس جهنم بندگی میکنن، یکی هم بندگی به طمع بهش. اما بندگی احرار غیر ایناست. حضرت آیت الله جوادی میفرماند که برای جهنم نرفتن و برای بهش رفتن خداشناسی نیاز نیست. خیلی دقت خوبی کردن، یعنی شاگرد حرف استادا میفهمه، من خودم متوجه نبودم چرا علامه این آورده است. ایشون میگه که خب همین که بفهمی خدا اگه این گناه ها رو بکنی میبرده جهنم، نمیکنی، این اسمش خداشناسی نیست به معنایی که خدا را مرتبط باش باشی، نمیترسی از خدا. اون یکیش هم که معلومه، میفرمان خداشناسی را کیا نیاز دارن؟ اونا که میخوان به عشق خدا خدا را بپرستن، اینا خداشناسی میخوان. پس محال از شما خداشناسی احرار رو داشته باشی بدون شناخت خدا. یه روایت هاشو میخونیم حالا تا حرف ایشون خیلی قشنگه. روایت صفحه 79 رو ببینید. العباد و ثلاثه قوم عبدالله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید. یه دهی بالاخره از ترسشون خدا رو عبادت میکنن، اینا عبادت عبید، عبادت عبید. و قامون عبدالله تبارک و تعالی طلبن لثواب فتلک عبادت الاجرا. اینا کاسبن، بدم نیست، نمیگم من حالا منظور میکنم من علیه السلام هم اینا رو که دارم میگم، اما بالاخره این هم هست، بازم خوبه، اما حالا بهترش هم. و قامون عبدالله عزوجل حبن لهو، فقط عشق به خدا داره. حالا میخواییم بحث کنیم. فتلک عبادت الاحرار و هیه افضل العباده. خب پس عبادت احرار عبادتیست به سوی خدا. خب به سوی خدا منهای معرفت خدا ممکنه؟ نه، از ترس خدا که به سوی خدا نیست، از عشق بهشتم که به سوی خدا نیست، به سوی خدا فقط در ازای معرفت و محبت. وقت یه رابطه عجیبی اینجا هست، بهش میگن رابطه بین معرفت و عمل. عبادت میکنی به عشق خدا، معرفت حبیت زیاد میشه. به عشق معرفت و حبیت مد نظر قرار میدی، عشق عباداتت زیاد میشه. صفحه 82 را بیاریم تو این کتاب دو. اینا را انشاءالله بخونید، یک ذرش هم و نندازید. میخواید قبل از صفحه 82 این صفحه 80 نگاه کنید. در شأن رسول الله صلوات الله علیه و آله داریم، این روایت آخر صفحه 80 نگاه کنید که میگه پیامبر خدا اونقدر میگریست که بی خود میشد. از حضرت گفتن که آخه مگه شما گناهکارید که گناهاتونم که بخشیده شده است؟ جملهشون نیست، افلا اکون عبدن شکورا، آیا من نباید که شک بنده شکور باشم؟ وقتی این بنده شکور رو علامه معنی میکنن، من اشاره میکنم. این شکر کی ما محقق میشه؟ وقتی که نعمت بیاد. نعمت که بیاد، شکر به چیه؟ نظر به منعم در نعمت. خب نظر به منعم یعنی عشق. عشق یعنی پس در هر شکری چی خوابیده است؟ عشق و محبت خوابیده است. جمله علامه را میخونیم، با میگویم، علامه میگن میگویم بازگشت شکر و حب به یک چیز است، زیرا شکر یعنی ستایش جمیل از آن هست که جمیل است، و عبادت توجه و تذلل و خار ساختن خیش برای خداوند سبحان است از آن جهت که جمیل است. این عبادت احرار است که همونطور که تو اون روایت بعدی از امیرالمومنین که آقا میارزی که من بپرستمت، یعنی چون میارزی میپرستمت، نه اینکه جهنم و بهش یعنی چی. بعد علامه ادامه میدن، اشاره به آیه قرآن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میگن که پس هدف نهایی آفرینش جن و انس و وجود و کمال وجود انسان همان عبادت خدای سبحان است، یعنی تنها توجه به اوست. ما اومدیم تو این دنیا که به خدا توجه کنیم و خود نیز واسطه بوده، یعنی خود عبادت و مقصود ذاتی نیست عبادت، بلکه عبادت هم برای چیه؟ برای توجه به حضرت حق است. حالا برگردین به اون صفحه که عرض کردم، یعنی صفحه 82. علامه این روایت میارن، نتیجه خوبی میگیرن. آخر صفحه روایت هست که العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل و من عمل علم. میگن آقا اگر که شما عبادت کنید به عشق حضرت حق، چی براتون پیش میاد؟ علم نوری پیش میاد، حس دون که عجب خدایی دارم. خب حالا این خدا رو باید چه کار کرد؟ باید عبادتش کرد. حالا عبادتش که بکنی، یعنی علم چی آورد برای شما؟ عمل. در اصطلاح عمل یعنی همون عبادت. خب حالا که عبادت کردین به عشق حضرت حق، حالا چی میاد؟ نور بیشتر، خدا رو بیشتر میابی. نه که میفرمان این دوتا با هم رابطه داره. این آیه عزیز سوره فاطر رو نگاه کنی، آیه 10 سوره فاطر وسط صفحه، خیلی آیه فوق‌العاده‌ای. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. ظاهرش که معلومه، میگه آقا چه چیزی به سوی خدا میره؟ کلم طیب. کلمه طیب نمیدونیم چیه، باشه. بعدش میگه چی؟ عمل صالح چه کار میکنه اون کلمه طیب را بالا میبره. خب آیا مفسرین به این دقت درست عمل کردن؟ یعنی آقا یه عقیده پاک هست که شما را بالا میبره. یعنی اگه شما خدا را پیدا کنی میری بالا. خب عمل صالح باعث میشه که این عقیدهی که میره بالا چی بشه؟ بهتر بره بالا. پس در واقع عقیده یعنی همون داشتن خدا، شما رو به خدا وصل میکنه. عمل صالح باعث میشه که اون عقیده چی بشه؟ نورانی تر بشه. خب حالا نورانی تر شد، حالا میاد چه کار میکنی؟ عمل صالح انجام میدی، روزه میگیری، رعایت میکنی، غیبت نکنی. یعنی من و شما گاهی تو این مسائل سیاسی هم باید خیلی مواظب باشی، گاهی حجابمون میشه. بله معلومه صدام باید با کفر بد باشه، اما هر کس منتسب به کفر نکنه. یه وقت بحث آمریکاست و این حرف، خب معلومه صدام هیچ مرحوم علامه تبات ببخشید علامه مطهری میگن آخه این غزالی هم یخت گاهی ازیر افتاده. غزالی میگه که ما نباید غیبت مؤمنه بکنیم، و بعد میگه که خب حالا یه یزید هم خدا بخشیده باشه. اونجا میگن خب یه نصیحت هم میخواستی به خودی خدا بکنی که برای که این فرعون هم یقشه نگیره. خیلی هم که نشد، این دیگه مقدس معابیه، احتیاط میکنم بازم حالا چون غزالی را، اما واقعا مقدس معابیه غیر عقلانیست دیگه. نه بابا اینجوری منظور نیست، ولی بین مسلمین اینا که ذیل امامن، حتی ادعای انقلابی و ایمان دارن، تا اونجا که میشد عملشون رو نقد کنید، خودشون رو نقد نکنین. چون واقعا مثل خود من و شما گاهی یه خطایی کردیم بعد درست شدیم دیگه. حالا تا اینجا میشه احتیاط کرد و نتیجه گرفت این عمل صالح. بعد حضرت علامه تو همین صفحه یه باب فوق‌العاده عالی باز میکنن که میگن راه‌های رسیدن به خدا سیر آفاقیست و سیر انفسی. تا اینجا قبوله؟ یعنی گاهی از آثار حضرت حق به حق میرسی، گاهی حق تو قلبت پیدا میکنی. بعد کهش خوب شرح میدن در صفحه 84 پاراگراف دوم سطر دوم میفرمان که سیر آفاقی به تنهایی موجب پیدایش معرفت حقیقی و عبادت راستین نمیگردد، زیرا شناخت موجودات آفاقی از آن جهت که آثار و آیات و نشانه های خداوند هستند تنها مایه پیدایش علم حصولی به وجود صانع تعالی و صفات او می گردد. شاهد میارن از قرآن، ببخشین از روایات، زیدش روایت از حضرت صادق، این روایت ها کامل می خونیم، مفصلش رو یعنی شرحشون دیگه به عهده خودتون میذاریم. حضرت صادق میفرمان که من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو و مشرک. میفرمان اگه کسی فکر کنه که خدا را به حجاب یعنی با واسطه میشناسه، یعنی میگن آقا این اثر خداست، پس من از اثرش پی به مؤثر میبرم، یا به صورتش میگه آقا تبارک الله چه درخت زیبایی، اما در همین جا متوقف بشه، یا اینجوری که فکر کنه حالا خدا اینجا اومده است، یه جوری این چون میخواد مشرکا بگه، آب مثال یه چیزی را مثال حضرت حق قرار بده، میفرماد فهو مشرکون. حالا این چه شرکی است؟ خودشون میفرمان یعنی این شرک خفیه است، یعنی شما از آثار خدا پی به خدا ببری که کافر مشرک معاند نیستید که. لأن الحجاب و صورت و المثال غیره، دلیلش هم میفرمان بگن آقا تو با اثر پی به مؤثر ببری، اثر اون نیست، اثر خدا خدا نیست به هر دلیلی. انما هو واحد موحد، یعنی خدا وحدت محض است. پس میشد از کثرت پی به وحدت بود؟ بحث خیلی مفصله و من دارم یک کلمش رو میخوام بگیرم اینجا، هم حضرت علامه کلی اینجا بحث کردن، بعد دیگه دادن دست آیت الله جوادی که دیگه 30-40 صفحه اینجا بحث کردن، و چقدر خوب کاری کردن بحث کردن، چون جای دیگه هم بحث شده. ما هم تو اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود نسبتاً مفصل بحث کردیم، تا اونجا نمیریم، اما عنایت بفرمان.
میفرماد خدا واحد موحد است، یعنی وحدت محض است. آخه وحدت محض که جای نیست که اون نباشد که بخوایم از اون به اون پی ببریم.
فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیره، میفرمان چگونه موحد است کسی که میخواد از غیر خدا به خدا برسه.
یادتون باشه روش معرفت و نفس چی بود؟ از نفس به خدا میرسیم یا در نفس خدا رو پیدا میکنیم از خدا به خدا میرسیم؟ ما کی از نفس به خدا میرسیم؟ حالا اون روایتی هم که من عرف نفس است با این دید دوباره نگاه میکنیم.
فکیف یوحد من زعم انه عرفه بغیر، انما عرف الله من عرفه بالله باریکالله.
همینه که شما چند روزه دارید میخونید، میگید همین است و جز این نیست که خدا را فقط با چی میشه شناخت؟ با خدا. تلاش کنید اینو حل کنید. تمام زحمت های ایشون این چند روزه همین بود. آقا شما تو قلبتون معلول را میبینید یا علت را دارید با ظاهر میبینید؟ کو معلول؟ معلول در علت و معلول وجودی، معلول همون وجود علت هست که ظاهر شده است. خب پس شما در واقع باطن را در ظاهر دیدید، پس حالا در باطنم که ظاهر شد باطن تر را دارید میبینید، پس دارید میبینید.
انما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه بهی، پس اگه کسی خدا را به خداش نشناسد فلیس یعرفه،
خدا را نشناخته است. بهش میره جهنم هم نمیره، اما با خدا با عبادت احرار و این خبران نیست. حالا هی خودنا بکشید، هی دوستان بعضی میام میگن آقا چرا عشق نیست؟ مگه اصلا ما راه عشق رفتیم که نیست؟ خب نرفتیم، طوری هم نیست، کسی هم رجمش نکنین، اما لااقل بدونید راه مشخص باید بشه.
انما یعرف یعرفو غیره،
این غیر خدا رو شناخته است.
لیس بین الخالق و المخلوق شیئون،
مگه خدا عین احدیت نیست؟ پس چیزی وسط نیست؟
بین خالق و مخلوق چیزی نیست. والله خالق الاشیاء لا من شیء،
یعنی خدا خالق اشیاء است، اما نه اینکه از چیزی خلق کرده. خب اگه از چیزی خلق نکرده کی وسط است؟ خودش وسط است.
یسما به اسمائهی، به صفات و اسمائش خونده میشه، فهو و غیر اسمائهی،
اما خدا غیر اسمائه، عکسش در هر چیزی خدا را دیدن غیر این است که بگویم خدا حی است. نه، او در جمال درخت به حی بودن ظاهر شده است. فقط او، والله هو، این همیشه الله اولش باید باشه.
والاسمه غیره و الموصوف غیر الواصف، خدا غیر صفت، صفت غیر واسه. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرفه و ضال عن المعرفه، اگه کسی میخواد خدا را به غیر خدا بشناسه این از نظر معرفت گمراه است، نظر فقهی و اخلاقی ها.
این راه خدا را، راه خدایابی را نمیره، اما راه مسلمان بودن و بهش رفتن و جا خودش داره.
لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله،
دوباره هم می فرماد هیچ مخلوقی شناخته نمیشد الا به الله. حالا دوتا بحث پیش میاد. اگه شما چیزی را میشناسید بدون اینکه الله مد نظر دونه، میشناسید یا نمیشناسید؟ والله نمیشناسید. تمام این درس علوم و فیزیک و شیمی که میخونید هیچی از علم فیزیک و شیمی هم ندارید، برای اینکه نمیشناسیم. ما با خدا باید هر چیز رو ببینیم، چون که به نور خدا این چیز واقعیت خودش رو دارد، وگرنه کسرت هاییست. همون قصه مولوی سوفیل و اتاق تاریک، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، چی؟ یادم رفت شعرها، هر کسی با دستش اونا لمس میکرد. خب چی دید؟ آن یکی، اون یکی گفت که این آقا فیل خورتومه. حالا اصلا شما اصلا از خنده ملائکه اینجا رودبر میشن که یکی بیاد بگه آقا آب میدونین چیه؟ هیدروژن و اکسیژن. به قرآن اینقدر ملائکه مسخره میکنن این طرف ها که شیطون اینقدر مسخره نمیکنه. آخه اینجور نیست. حالا چیکار کنم از سوالی میشه بگن این مرد مرحوم فردی داد دعوت کرده بودن تو این جلسه انجمن حکمت و فلسفه شاهنشاهی زمان شاه، بعد یکی را از این فیلسوفا رو آورده بودن. فردید این اواخر عمرش خیلی متحول شده بود، به خصوص تحت تاثیر حضرت امام خیلی عجیب شد، سالها دنبال همین چیزا بوده گیر. حالا حساب کنید پروفسور فردیدم دعوت کرده بودند و اینا. آقا این قرآن رو برمی‌دارد همون از پاشا میاره میذاره رو میز. حالا انجمن حکمت و فلسفه میگه به این قرآن این دروغ میگه. واقعا اینجور میشه وقتی میفهمید قضیه اینا نیست، این شناخته همش حجاب است، یه جور دیگه است. ببینین شما همینجا خیلی ما با هم حرف داریم از اینجا به بعد ها. شما اگر نور حضرت الله در قلبتون نیاد هیچی نیست که ببینید، همه را کسرت هایی میبینید که هیچی نیست. بله به نور حضرت الله همه چی هست، این رزمنده ها میشن آینه نمایش خدا. حالا اینه ببرین بیرون، اون یه سری جوانان دارن میجنگن، غیرت دینی دارن اینا. واقعا اینجوریه؟ غیرت از میخوام غیرت ملی دارن اینا؟ نه. جمله رو یه بار دیگه میخونم، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله، یعنی هیچ آفریده‌ای چیزی را درک نمی‌کنه مگر به واسطه خدا. خدا به وسیله خودش شناخت میده به ما که چی را چطوری ببینیم. بله این نکته رو داشته باشید. خب حالا بعد اشاره میکنن والله خلون من خلقهی و خلقهو خلون منهو، خدا از خالیست از خلقش و خلقش هم از خدا خالیست، چون خلو. یعنی اینجور نیست که خدا تو مخلوق باشد یا مخلوق تو خدا باشد، این خلولا نیست که، نه تجلیست. به قول معروف میفرمان که علامه میفرمان چون شبهه حلول میمد اینا گفت. پس حالا چی میشه؟ خداست و مظاهر خدا. من دیگه این را به عهده خودتون میگذارم، نکات خوبی دارد، هی کار کنیم. حالا که بابش باشده از چیه بعضی این مطالب میخواید؟ صفحه 87 پاراگراف دوم فرمان و در خصوص این که معرفت فکری و معرفت حقیقی نیست، و در خصوص این که معرفت فکری و معرفت حقیقی نیست، روایات بسیار چطوری بخونم اینا اشتباه خونه واو بی خود میگم. در خصوص این که معرفت فکری معرفت حقیقی نیست، روایات بسیاری داریم که حالا یه نمونه خیلی خوبی هم اینجا میارن، این را نمیخونیم. برمیگردیم صفحه 88. این روایت ها هر چی با خودم جنگیدم که نخونم نشد، چاره ای نیست. یعنی منظورم که بتونیم رد شیم اما اصل مطلب گم نشه. صفحه 88 این روایت آخر خیلی خوبه. حضرت مفصل میرسه به اینجا، یعنی این ادامه روایتش را خودتون بخونیم. اینجاش حضرت امام صادق میفرما تعرفهو، میشناسی خدا را. از همینجا بحث را ادامه دیم. یعنی حضرت حق که مطلق محض است، هیچ محدودیتی ندارد، آشکارا و شفاف است، میشه که پیش شما نباشه؟ خب هست، پس میشناسی. ادامش نیست، تعلم و علمهو. اینا ترجمه خوب نکرده، یعنی نشانه هاش رو هم میشناسی. نشانه هاش چیه؟ خرمشهر رو خدا آزاد کرد. نشانش همش خداست و هیچی جز خدا نیست، اما نشانه داره، یعنی خودش نشون میده با علمهاش، نشانه هاش. تعرف و نفسک بهی، خودت هم به اون میشناسی حتی اگه ندونی. اینا رو میخوایم حل کنیم.
ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک، خودتو از طریق خودت به وسیله خودت نمیشناسی، فکر میکنی داری با نور خدا که در صحنه است اون معرفت باعث میشه که تو نفستو بیابی. و تعلم انما فیه لهو و بهو و بهی، و میدونی اون چه که در تو هست مال اونست و به نور اونست. ببین دوباره این روش رو، حالا وقت شاهدش خیلی جالبه، شاهدش حضرت میفرماند یادته که داداشای یوسف وقتی یوسف رو دیدن دو جور میشد بگن که یوسف قدش نمیدونم این بودا یا نه، یه شواهدی پیدا کنن با اون شواهد بگن به نظرم تو یوسف، اینجور بود یا عکسش بود با یوسف، یوسف گفتن تو خودت یوسفی. حضرت امام میفرماند که خدا رو اینجوری باید پیدا کنی، با خود خدا خدا رو پیدا کنی. ادامه روایت اینه، کما قال لیوسف، آیه قرآن، اینک لانت یوسف، تو خودت خودتی، معنی اینه دیگه، تو خودت خودتی، نه یعنی اینکه ها اون یوسف تویی، نه نه، خودت خودت، تو خودت یوسفی، خودت که یوسفی یوسفی، خدا را هم باید اینطوری بشناسی، خودت که خدایی خدایی. تو امشب نگاه کنید به این مناجات ابو حمزه، امام سجاد با خدا دارن خدا را پیدا میکنن، راهی دیگه اصلا از اولش هم که لو دادن خودشون را بکرف تو که خیلی حرفه با. حالا ما هم تو داریم ساده میذاریم، اگه به قول این آقای گارودی، گارودی خیلی دنیا رو گشته، مکاتب زیادی هم گشته و بعد اومده مسلمان شده، با متون ما هم ارتباط داشته است، با مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری هم یه چند تا نشست داشته است. ایشون یه جمعی فرمانگر، اگه شما بفهمید چی دست دونه، چه معارفی دست دونه، اصلا دنیا رو میگیرید از نظر ارائه مطلب. واقعا ما چقدر وقت میخواییم بگذاریم که این معارف ها به این شکلی که خودمون داریم ارائه بدیم، نه با زبان ارسطو و افلاطون. خب بالاخره ما از اونجا که خودمونه ارائه نمیدیم. بله ادامه آیه هست دیگه که اینک لانت یوسف، قال انا یوسف و هازا اخی، فعرفوه بهی. حضرت می فرمان یوسف ها با چی شناختن؟ به خود یوسف. ولم یعرفوه به غیرهی، از طریق غیر نیمدن یوسف ها بشناسن. ولا اثبتوه من انفسهم به توهم القلوب، با یه فکری که داشتن، توهم قلوب اینجا اصطلاح یعنی با یه فکری که داشتن نیمدن یوسف ها ثابت کنه. حضرت علامه بحث و ادامه میدن، اینا رو همش رو میخونین تا میرسید به این صفحه 90. از اینجا به من میگن آقا راهکار من میخوام بدم، که ببینید راهکار مناسب خودشا. شما اگه بخواید خدای حصولی را ثابت کنین، راهکارش همون کتاب و درس و مدرسه است. راهکار خدایی که داریم از همم بیشتر پیش ماست، از همم ظاهرتر است، راهکارش اینه که امام میفرمان، حضرت امام باقر، لا یکون العبد عابدن لله حق عبادتهی حتی ینقطع عن الخلق کلهم الهی. میفرماند که عبد واقعا خدا را نمی پرسته، به خدا نمی رسته که بپرسته، الا اینکه به کل از خلق منقطع بشه. چطوری منقطع بشه؟ همونطور که حضرت امام روح الله منقطع شدن، که به مرحوم شهید بهشتی گفتن چی؟ اگه همه اینا که میگن درود بر فلان، اینا میگن انقطاع، پشت تاپو رفتن و پشت کو رفتن، که انقطاعی که اتفاقا با خودش میبرد خیالاتشا، نه انقطاع همینه که آقا نگذاریم غیر خدا چیز بشه برا ما تا حجاب خدا بشه. ادامه این است که یقول حضرت امام باقر میفرمان، ببخشید حضرت امام میفرمان که خدا این بنده رو که از همه منقطع شده میگه چی؟ حالزا خالصون لی، این برا من خالص شده است. حالا چی؟ به کرم خودش قبول میکنه عباداتش. چرا قبول میکنه؟ خب بلکه برای خدا انجام داده. خب که شما گاهی دعا میکنی خوب کاری میکنی، میگه خدا قبول کنه یعنی چه؟ یعنی حجابهای ما برطرف بشه، به حق رجوع کرده باشیم. شما الان اومدین اینجا دعایی که برای هم میکنیم خدا قبول کنه دیگه اعتکافا، به چه معنا؟ یعنی ما اومدیم اینجا که هیچ حجابی بین ما و خدا نباشه، خدا نورش بر ما زور کنه. میگن قبول، چرا؟ چون آقا پیش خدا میری دیگه، قبول از این بالاتر. این روایت هم حضرت صادق میگن خیلی کار ازش میاد در راه کار. ما انعم الله علی عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه مع الله غیره. میفرماد که هیچ چیزی بالاتر از این نیست، هیچ لطفی بالاتر از این نیست که خدا در قلب بندش غیر خودش بگذاره. باید خب ممکنه بگن نمیشه. خب راه رو که بدونیم یواش یواش میریم. چطوری میریم؟ اینم میخونم، حالا یواش یواش کار درست میشه. صفحه 91 چند سطر به آخر مونده میفرمان که چکیده سخن ها پیدا کردین، همون پاراگراف نصف آخر سطر دوم، و چکیده سخن این که تنها طریقی که به هدف میرساند همان طریقه معرفت و نفس است که نزدیکترین راه ها نیز هست، و این راه همان راه انقطاع و بریدن از غیر خدا و توجه کامل به خدای سبحان و مشغول گشتن به شناخت نفس است. شناخت نفس، شناخت نفس چی بود از وقت حالا؟ نگاه کنیم ببینیم خدا پیش ماست، اینا میگن شناخت نفس. نگاه میکنیم ببینیم که انگار خدا پیش ما نیست، چی شده است؟ خب خودمون مطرح شدیم، محل نمیذاریم، هرچی این خودمو میاد وسط محل نمیذاریم، پیدا میشه. خدا باید پیدا بشه. ببینید میفرماند که راهکار انقطاع است. باز صفحه 92 رو نگاه کنید، همون پاراگراف دوم، کیفیت این راه چنین است. میخوام بگه آقا کیفیت این راه چنین است که با مراعات دستوراتی که شرع برای دستیابی به انقطاع رسیده، همچون توبه، انابه، محاسبه، مراقبه، سمت، جوع، خلوت و بیداری آغاز می شود. من همینجا تذکر بدم، ببینید شما هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونید بکنید، بی خودی هم به خودتون نمره ندید، الا اینکه اول حس نور خدا را بکنید که این اول قدمه. حالا برای اینکه میخواد این نور ظهور کنه این کارا را میتونید بکنید. یعنی کسی بگه من میخوام مدت ها سکوت کنم، بی دلیل و بی خدا فقط استرارن حرف بزنم، نمیتونید. تا الا اینکه ببینید اگه بی دلیل حرف زدن این خدا میره، اول باید این نور خدا را با نظر به نفس خودتون به همون روشی که حضرت علامه گفتن بیابید. حالا میگه نه میارزه، اینقدر این خوبه و خوشگله با اسماء حسناش که رونما میخواد. حالا رونماش اینست که نه اینقدر را بیافتیم تو این خیابونه که چی تو بشه. شما اصلا دقت کردین چرا اینقدر خیابونه شلوغه؟ خب بلکه مردم نمیدونن خدا دارن. خب بابا ما هم یه زمانی زندگی میکردیم تو این شهر، ما تو منطقه‌ای مثلا منطقه‌ای که ما بودیم همه جمعیت شهرم هم همونجا بود، اینقدر شهر گسترده نبود، ولی عموما خلوت بود. چرا؟ مردم با خودشون بودن، کارشون رو میکردن، بعد پیش خودشون بودند و خدای خودشون. دقت کردین؟ یعنی الان من حتی گفتم به رفقا اگه بتونن یه آمار اینجوری بگیرن، الان زنان ما که در خانه هستن نسبت به زنانی که تو خیابون هستن میدون که خیلی بیشترن، چون الان شهر کشور مسلمان.
اینا که تو خیابونن درصدشون چطورن؟ اینا هنجار شکنن، تبرج دارن. اما اگه کسی متوجه نباشه میگه وای کشور رفت. خب پس چرا کجا کشور رفت؟ و چرا اینقدر شبای احیا شلوغه؟ شما فریب شیطان نخورید. خیلی هنه تو زنان به خصوص خیلی تو خونه هاشونن دارن با حضرت فضای معنویشون زندگی میکنن. این یه بیماری است که خیابون شلوغ است. وقت جالبه خودت نمیدون که اون چی کار گرم میگه که میگفت یکی از کارا ما اینه که میایم میریم توی چارباغ از این پاساژ تو این پاساژ ببینیم قیمتا تغییر کرده یا نکرده. بشر به کجا رسید؟ از آخه قیمت خودت را برو پیدا کن. اینا را پس دقت کنیم که میفرماد که در شهر برای دستیابی به انقطاع، یعنی اول شما چی میخواید؟ انقطاع میخواید تا حق ظهور کنه؟ بله این کار را راحت میکنید و با اندیشیدن و پندندوختن، یعنی راحت میاید که وعظ بشید، میخواید با وعظتون متذکر نور خودتون بشید و اندوختن عبادات و اعمال را مدد میرساند تا این که منجر به انقطاع کامل و غفلت از نفس و توجه تام به خداوند سبحان میگردد. و طالعی، طالع یعنی چی؟ یعنی طلوع کننده ای از غیب درخشیدن میگیره. خب خودتون نمیپرسید که چرا بعضیا از این راه همینطور راحت استفاده میکنن؟ مقدمات رو دارن، عملم انجام میدن، یواش یواش میبینن که من امیدوارم براتون به نور الهی پیش اومده است و پیش بیاد. و طالعی از غیب درخشیدن میگیرد و به دنبال آن نفحات الهی و جذبات رحمانی پی در پی فرا میرسند و موجب محبت و گرایش بیشتر به معبود که همان ذکر و یاد خدا معبود که همان ذکر و یاد خداست میشوند. سپس برقی میدرخشد. اینا طول میکشد ولی تو همین راه اینا واقع میشه با که هیچگاه فرو نمینشینند، که دیگه به اصطلاح میگن سالک از منزل پنجاهم گذشته است، دیگه حتی در منزل هشتادم میگن سالک دیگه دلواپس هم نیست. تا قبلش نور میمد اما چی میشد؟ خب میرفت و میگفت نکنه، حالا میگه نکنه این ور اینم بره، میگن نه دیگه یواش یواش در منزل هشتادم دیگه نمیره، به سکینه و طمأنینه میرسه و اشتیاق دست میده تا اینکه سلطان محبت در دل استقرار مییابد. ببینین علامه داره میگه این راه به اینجا میکشه، اما نه فردا میکشه، این راه به ادله عقلی و شرعی، نه حتما اگه درست برید با حوصله برید، عجله نکنید، خودتونا به اصطلاح هرس ندین، بقیه هم هرس ندین، میبینین که انگار یواش یواش یه خبرایی میشه. خودتون باید مسئله را با خودتون حل کنید، قر زدنم به خودتون و به بقیه نداره وا. خودتون باید با خودتون مسئله رو حل کنید. همینجا یه مثال بزنم. ببینین دیدین که بعضیا اشاره کردم، حالا میخوام دلیلش رو بگم. تو ماه رمضان اخلاقشون بد میشه. چرا بد میشه؟ عهد قبلی رو دارن ازش عبور میکنن، عهد بعدی رو هنوز مستقر نشدن. قبلا خدای قشنگ خودشونو کنترل میکردن، برای اینکه بگید من آدم مهمی ام و مؤمنم عصبانی نمیشه. این عهد قبلی بود دیگه، ریا بود یا نبود؟ بود. حالا میخواد از این بگذرد با نور روزه، خب حالا این وضعیت معلق میشه دیگه، نمیتونه اونجوری اخلاقش رو حفظ کنه، قبلا ریایی حفظ میکرد دیگه، حالا از این ورم که هنوز مستقر نشده در سکینه، خب این حالا بد اخلاق میشه. حالا این بد اخلاقی که این روزه دار میگیره خوبه یا بده؟ این خوبه، این نشون میده که داره میگذره. وقت شما که در جریان نباشید میگونید یعنی روزه گرفت اخلاقش خوب شد بدتر هم شد، نه، فقط تقصیر خودشه. گاهی بر میگردد به عهد قبلش، یعنی به جای این که این رو چه کار کند، یعنی بیاد یه منزل کند و آروم آروم سیرش به بعد بشه، نه، همون حالت قبلی را به خودش میگیره، این اشتباه میکنه. یخده این بحث ظریفه. پس چطور شد؟ تا این که سلطان محبت در دل استقرار می‌یابند و ذکر بر نفس مستولی و چیره می‌گردند و به مقام جمع می‌رسد و امر پایان می‌یابد. این که میگن امر یعنی دیگه این میمونه ده خدا، این دیگه چه علامه تا کجا رفته است. اینا بهش میگن منزله صدو، که دیگه طرف خیلی خطرناک است بحثش، که دیگه خیلی عجیب میشه. اون چیزی که قبلا حتی براش دلواپسی بوده باید انجام میده، دیگه اینجا نظیرش میزنه، اصلا دیگه دلواپس نیست، یه چیزی دیگه میشه. و همانا پایان هر چیز به سوی پروردگار توست. حضرت علامه از اینجا به بعد، یعنی از صفحه 93 94 95 96 97 98 99 100 تا اینجا تا آخر 100 دارن تذکرات بسیار مفیدی برای همین که حالا کیفیت معرفت و نفس نوری را چطوری برای خودت شکل بده، که از اینا نگذری. اینا تذکراتی است تو این دستگاه، نگاه میکنید در صفحه 100 آخر صفحه 100 میگه که من خود از برخی مشایخم شنیدم، اون چند صد به آخر، که هنگامی که از ایشان سوال شد، باز اینا بقیه شارحان هم میگن که منظورش مرحوم آیت الله قاضیه، که چرا طریق معرفت و نفس با این که نزدیکترین راه ها برای رسیدن به خداوند است در شرع مبین بیان و تبیین نگشته است. میگه پرسیدم از مرحوم قاضی، که میگه استاد ما مدظله، یعنی چی؟ یعنی همون سالایی که هنوز اینا مرحوم علامه اینا گفتم کی نوشته است؟ وقتی که اومدن نجف و مرحوم قاضی زنده بوده است. میگه استادمون فرمودن که کدام بیان و مطلب در شرح هست که به این مقصد نخواند و شرح و توضیح این راه نباشد. یعنی اینجوری مرحوم قاضی میفرماید کجا معرفت و نفس نیست؟ شارحا قشنگ گفتن، میگن اگه کسی رجوع الالله رو بشناسد از طریق نفسش، نه تمام دین برای همین اومده است، که شما حس حضور حضرت حق که پیش دونست رو بیشتر پیدا کنی. برای همین میفرمان به قول خود علامه میفرمان پس این متون دین برای افراد متفاوت است به جهت درجه‌ای که نسبت به معرفت و نفس دارن. مرحوم قاضی که تو اون مرحله است همه اینها رو معرفت و نفس می‌دونه. در صفحه 101 پاراگراف دوم می‌خونم، و پیشتر گذشت که شناخت خداوند یک شناخت بدیهی و از آشکارترین بدیهیات است، و آنچه که مانع شناخت او می‌شود جهل و نادانی نیست، بلکه غفلت و بی‌توجهی است. یعنی علم به حق نداریم یا علم به علممون نداریم؟ علم به علممون هم. چرا؟ علم به چیزا دیگه غلبه کرده است. خیلی عالی است این جمله شون. بعد شروع میکنن صحبت کردن، یه راه حل میدن. استادا میفرمودن که اینا خلاصه با احتیاط عمل کنی، ولی راه حل عجیب جواب میدید. همین که حالا من کلیاتش میگم، ایشون میفرمود اگر یه جا تنها بری، خلوت خلوت، سکوت، حتی هیچی حواست پرت نکنه، همینطور به الف، الف به جیم دال هست دیگه، به الف فکر کنی، همینطور به الف، هرچی فکر دیگه میاد میاد، محلش نگذار، دوباره میاد محلش نگذار. اگه بتونی محل نگذاری، بعد از دو سه روز اونچنان همه فکر، همه روح دا توجه به الف میگیره. میگه خب امتحانا بکن. حالا علامه جوادی میفرماند که خب حالا علامه میخواد برای مدعیا بگید، یکی میگه بابا بی خوده، اما شما بچه مسلمان بیکاری این کارو بکنی، شما یه راه دیگه داشته باشی. شما حالا نمیگم که حالا بیا اهل البیت نمیتونی، من که نمیتونم، اما خود علامه را دائم داشته باش. امامم نمیگم، دقیقا من امام یک توحیدی داره که پرت میکنه دادم تو بیرونا. نمیتونی، ما هنوز با امام خیلی فاصله داریم، به لطف الهی میشه، اما خود علامه چون علامه اون رأفت و محبتش که اومدش وسط، یه خاصیتی داره که انگار زود میشه باش کنار اومد. شما بتونید خوبه که دائم علامه پیش شما هست به توحید شما یا نیست. دوره از اول، مگه نه اینکه توحید از همه آشکارتر است؟ مگه نه اینکه نفس و قلب انسان با توحید یکی میشه؟ پس هر کس در حد توحیدش، توحیدش با خودش یکیه دیگه. به همون اندازه توحید مگه شفاف و حاضر و ظاهر نیست دیگه؟ پس اونم حاضر و ظاهر است. مقدمه عرض کردم اگه بتونید حالا یه مدتی نگاه کنید، چرا؟ همونطور که مرحوم قاضی بعد از رحلتشون میمدن سراغ شاگرداشون، به خاطر اون تمرکز و توجه قوی میان. علامه راه حلشون اینجا اینه، حالا خودتون میدونین. بعد آخرین حرفشون در صفحه 103 این یه آیاشو من میخونم، میگم قرآن به شما میفرماد لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. درس گرفتید یا نه؟ میگه پیغمبر دنبال کسی که قلبش از ما غافله نرو، چون که قلب تو باید نسبت به حق همش حاضر باشه. بعد یاد داشته من این است، همه چیز زیر سر قلب است، نگذارید این قلب غافل بشه. خدا پیشش است یا پیشش نیست؟ پیششه، بدیهیست حضور خدا برای هر کس، و فقط باید نگذاریم غافل بشیم. به نتیجه میرسیم. بعد این دعا را، حیف که دعای کمیل را اینجا ترجمش را آورده است، حیف شد، من میخواستم عربیش را بیارم. حالا دیگه خودتون میخواد ترجمش را میخونم، ترجمه خودش نمیشه. خدایا تو را به حقت و تقدست و برترین صفات و اسماعت سوگن میدهم که تمامی وقت مرا در شب و روز، یعنی معمورن به ذکر که معموراست دیگه، در شب و روز با یاد خودت سامان بخشی و به خدمت خودت پیوند دهی و کارهایم را نزد خودت پذیرفته گردانی، تا این که همه اعمال و ذکرهایم همچون ذکری واحد شوند و حال من تا ابد اشتغال یا مشغول به ذکر تو باشم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.